أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بررسی اندیشه سکولاریسم اشاره شد به اینکه انگیزه این انکار و این مکتب خارج از بحث است. عمده اندیشه این جدایی دین از سیاست یا دین از دنیا و مانند آن است. منشأ اندیشه گاهی بحث های جهانبینی و هستی شناسی دارد، گاهی هم بحث های معرفت شناسی. اون جریان هستی شناسیش این بود که کسی منکر مبدع بود یا منکر معاد بود یا منکر وحی نبوت و رسالت بود، چنین کسی میتواند بگوید دین از سیاست جداست از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون دینی در کار نیست تا با سیاست هماهنگ باشد و در او دخالت کند بمانند. گاهی هم جنبه معرفت شناسی و منشأ معرفت شناسی دارد، نه هستی شناسی به جهان بینی، با این است که خدایی هست و قیامتی هست و وحی و نبوتی هم هست، لکن عقل برای اداره امور مردم کافی است. یا گاهی عقل را اونچنان کافی می دانند که بی انسان را، جامعه را بی نیاز از وحی بکنند، که این معرفت شناسی بی ارتباط با اون هستی شناسی نیست، یعنی منکر وحی و نبوتن برای اینکه عقل کافی است. این شبهه رسمی اصحاب برهان بود که این اصحاب را به عنوان براهمه میگویند و این در زمان دور در هند رواج داشت و در عصر متکلمین اسلامی نظیر امام رازی، بعد محقق طوسی، قاضی عضد ایجی، سعد دفتازانی، غالب این متکلمین شبهه براهمه را مطرح کردند که اینها عقلگرا هستند و فتوای اونها این است که عقل برای اداره امور مردم کافی است و نیازی به وحی نیست. حالا این تفکر برهامی ها و براهمه از خاور به باختر رفت، از مشرق زمین به مغرب زمین رفت، که کم کم اونها زمینه پیدایش بی‌نیازی از وحی در اونها پیدا شد و عقلگرا شدن، یا نه روی توافق دو اندیشه در غرب هم یه سلسله متفکران عقلگرایی پدید آمدن که گفتن عقل کافیست و نیازی و وحی نیست، ولی سابقه این فکر از خاور و شرق برخاست. قبل از اینکه غرب عقلگرا بشود و فتوا بدهد که بشر نیازی به وحی ندارد، این فکر در شرق در خاور دور و نزدیک بود و به عنوان شبهه رسمی بود. گاهی حادثه در یک منطقه پیش می آید که اون حادثه منشأ پیدایش یک فکر می شود یا منشأ پذیرش یک فکر رایج می شود. این عقلگرایی بالاخره در غرب بعدن پدید آمده است. خب کم کم به این دیار سرایت کرد و اون این است که انسان با عقل خود میتواند برخی از نیازهای خود را یا همه نیازهای خود را برطرف کند. اونها که مشکل هستی شناسی ندارن، یعنی مبدا را قائلا معتقدن، معاد را معتقدن، وحی و نبوت را معتقدن، اونها هم احیانا ممکن است راهی را طی کنند که سرانجام با راه اون عقلگراهای منکر وحی یکی در بیاد. البته این ثمره عملی دارد نه علمی، و این است که ممکن است اینها بگوین گرچه خدا و قیامت حق است، وحی نبوت حق است، انبیا معصومن، و هرچی میابن حق است. لکن وقتی به جامعه منتقل میشود، بشر با فهم بشری خود از متون مقدس استنباط میکند و چون این فهم بشری آسمانی نیست، زاهدی فکر بشر است و سبقه امکان دارد نوجود، و هر کسی با پیش فرضها و موضوعات قبول شده و اصول موضوعه و مبانی و مبادی مخصوص به سراغ دریافت وحی و استنباط وحی می رود، بنابراین اون وحی ناب گیر کسی نمی آید، میشه وحی مشوب. وقتی وحی مشوب شد، دیگر حجیتش از دست می دهد، قداستش از دست می دهد و مارنده. و اونهایی هم که می گویند جامعه را باید دین اداره کند، در حقیقت حرف خود را به حساب دین می آورند. جامعه را افکار بشری داره اداره می کند. این فتاوایی که فقها می دهند فتوای آسمانی نیست، فتوای زمینی است، و اینها با فتوای زمینی، با افکار زمینی دارن کشور رو اداره میکنن یا در سیاست اظهار نظر میکنن و خیال میکنن فتوای آسمانی است. در نقد این بیان اشاره شد به این که اگر مشکل هستی شناسی باشد که باید در حکمت و کلام به اونها پرداخت. چنگ شبه براهمه هم از چند جهت مورد نقد بود، محقق طوسی و دیگران پاسخ دادن و ثابت شده است به این که اون چرا که بشر می فهمد اگر برهان خالص باشد، رابطه نتیجه و برهان همه امر ضروری است، این فهم بشری نیست، این یه فیض الهی است، این حجت الله است، این فیض الله است، این نور الله است، این جزئه و علم الانسان ما لم یعلم است. اونجا که کجراهی فکری می رود، با وهم و خیال یه مطلبی را درک می کند، این از سنخ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلکم هست که تمام این مغالطات 13 گانه و مانند آن زیر مجموعه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلکم هست و تمام براهین ناب زیر مجموعه و علم الانسان ما لم یعلم است. برهان که عبارت از 2 مقدمه بیان برای وصول به نتیجه مبین است، این حجت الله است، این معصوم است، این نور است. مبرهن گاهی در طی این برهان بیراهه می رود برای اینکه برخی از این مبادی وهمی یا خیالی را به جای عقل می نشاند و عقل را معزول می کند، گاهی هم صراط مستقیم را طی می کند. از اینجا 2 مطلب محوری ثابت شد و چند مطلب زیر مجموعه. اون مطلب محوری اولین است که برهان فهم بشری نیست، ساخته بشر نیست، این مما انزله الله است، این نور است، این علم است. خدای سبحان که فرمود و لا و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد مجاری ادراک را ذکر کرد و جعل لکم سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، فود من به شما ظرف دادم، بعد مظروف ناب را هم در این ظرف ریختم و علم الانسان ما لم یعلم. هم در بحث‌های علمی این طور است، هم در عزم‌های عملی، هم الذین قال ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، هم اون جزم معصومانه حکیم و متکلم مما علم الانسان ما لم یعلم است، هم این عزم زاهدانه مردان پارسا بر اساس الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه است. چه این که هم اون مغالطات علمی شبه افکنها از سنخ ان شیاطین لیوهون الی اولیاهم هست، هم اون تصمیم گیری های ناپخته و ناروا از سنخ افعون ابیکم علی من تنزل و شیاطین هست. خب پس فهم بشری حجت الله هست، نور الله هست و کاملا از قداست برخوردار است و انسان با این سرمایه نور الهی به سراغ نور برتر و برین می رود، ببیند که وحی چه گفته است. یک کسی که مبادی حکمت و کلام در اختیار اوست، بلکه او در خدمت مبادی است، به خدمت وحی می رود تا اون چرا که می داند وحی او را اشاره کند و یسیر لهم دفائل العقول شکوفا کند. این از یه نور ضعیف به نور قوی حرکت میکنه، این سعی میکند که معقول خود را با منقول الهی منطبق کند و او را تقویت کند و با وحی بهتر درک کند. چه این که انبیا و اولیای الهی علیه السلام که وحی مشهود دارن، وقتی به زبان آمدن دارن برهان اقامه میکنن، این چنین نیست که اون وحی مشهود را غبارآلود کنن. اون وحی مشهود را که نور قوی است ترقیق میکنن، تنزیل میدهن، نازلتر و رقیقتر میکنن تا حکیم و متکلم هم بفهمد. اونجا که یک معصوم مشهود خود را مفهوم میکند، نور قوی را تنزل میدهد. اونجا که حکیم و عارف می کوشن مفهوم حکمت و کلام را در سایه تزکیه به عرفان برسانن و ببینن، یعنی اگر تاکنون صاحب نظر بودن، همکنون می کوشن که صاحب بصر بشون. اگر تاکنون اهل نظر بودن، می کوشن که اهل رؤیت بشون، اون فهمیده ها را بیابن. این چنین نیست که این غبارآلود را ناب بکنن، بلکه این خالص را خالصتر میکنن. بنابراین برهان حکمت و کلام، برهان نور الهی است و از سنخ فهم بشری نیست. یک، و اگر کسی با مبادی برهان به سراغ فهم متون نقلی رفت، اون متون نقلی را تنزل میدهد، کاملا درک میکند بدون اینکه غبارآلود بشود. دو، و چون همون مطلب آسمانی در قالب این براهین نقلی ارائه شد، قداست خودش حفظ میکند، حجیت خودش حفظ میکند. این هم سه. و در بحث های قبل اشاره شد که ما تقریبا چهار صورت داریم که احکام این سور اربعه مشخص شد که سه صورتش جزء بحث‌های معرفت شناسی است، یک صورتش جزء بحث‌های فقهی و کلامی است و از بحث معرفت شناسی بیرونه. و این است که اگر در مواردی که مثلا که غالبا همین طور است، شما وقتی ابواب فقهی یا حکمت و کلام رو ببینید، مخصوصا با بررسی کردن آراء مذاهب پنجگانه، ببینید در بسیاری از امور در فتاوا فی طرف نقیض است. یکی میگه قصر است، یکی میگه نه، یکی میگه واجب است، یکی میگه نه، یکی میگه باطل است، یکی میگه نه، یکی میگه پاک است، یکی میگه نه. همین طور هست آخر، البته به استثنای ضروریات دین و عناصر اصلی دین که اونها دیگه بیان رشد. از ضروریات که بگذریم به نظریات بپردازیم، این اختلاف آرا هست. چون اختلاف آرا هست، یقینا در اون صورتی که فی طرفه نقیض باشد، اونجا که فی طرفه نقیض باشد در حد احتمال، اونجا که فی طرفه نقیض باشد در حد یقین. وقتی فی طرفه نقیض شد، بعضی از این آرا یقینا مطابق با واقع است و قداست دارد و حجت است. برخی ها یقینا مطابق با واقع نیست، هیچ قداستی ندارد، هیچ حجیتی ندارد، مگر گرفتار تجری بشه. پس این یک قسم که بعضی ها به نحو موجبه جزئی مطابقن، یک. دو، این که بعضی ها یقینا مطابق نیستن و قداست و حجیت ندارن. سوم، این که بشر می تواند با همین ابزار برهان به واقع برسد و واقع را تشخیص بدهد، زیرا اون فقیهی که فتوای او مطابق با واقع بود راه صحیح طی کرده، تشخیص هم داده، یقین هم دارد و این یقینش هم مطابق با واقع است، پس تشخیص داد. بسیار خوب، ولی برهان بالاتر از زبان است. زبان وحی زبان فطرت است که مشترک بین همه انسان هاست، و این که ذات اقدس الله در قرآن کریم فرمود تحدی عالمی است، من تمام جن و انس را به مبارزه دعوت میکنم، این مربوط به زبان فطرت است نه زبان لغت، وگرنه اون لغت نشناس که توان اون رو ندارد به صورت یه عربی ساده سخن بگوید. خب پس زبان فطرت زبان مشترک است. حالا گاهی انسان بسیطن کلمات رو ادا میکند، گاهی مرکبن ادا میکند، بالاخره قابل نقل و انتقال است. شما الان میبینید تمام رشته های علمی، چه علوم دینی و چه علوم زیر مجموعه دین، چه علوم طبیعی و چه علوم فراطبیعی، در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها تشکیل می شود. این یه مطلب. از تاشکن شرق تا واشنگتن غرب می بینید دانشجو می پذیرند این دو، و همگان در این علوم صدگانه یا 500 گانه شرکت می کنند. این سه، هر علمی خواه طبیعی خواه فراطبیعی، از خاور دور تا باختر دور دانشجو می پذیرند، طلبه می پذیرند، همه می فهمند. معلوم می شود که بشر یه زبان مشترکی دارد، اون زبان فطرت است، و جهان هم برای همگان سفره آماده است و انبیا با اون زبان مشترک سخن می گویند. بنابراین ممکن است در اثر اختلاف زبان دیر مطلب منتقل بشود، ولی راه هست به دلیلی که همگان شرکت کردند. و خب او اگر با قرینه حل بشود، وقتی مصدر است به این که الست و اولا به انفسکم منکم، بعد آیه النبی و اولا به المؤمن را میخوند، این که محبوب به قرینه است. مولا معنی ناصر هست، مولا معنی محب هست، مولا معنی رفیق هست، مولا معنی سرپرست هم هست. اگر در صدر خطبه حضرت آمده است که الست و اولا بکم من انفسکم لأنه سبحانه و تعالی قال النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، بس معنای مولا یعنی سرپرست. اونگاه اگر کسی فی قلبه زیغ بود به گفت مولا مشترک هست، این خودش مشکل داخلی دارد. وگرنه اگر یک کلمه باشد بدون اینکه قرینه او را همراهی بکند، بله. اما وقتی مصدر به قرینه است، از اول از مردم اقرار گرفت، فرمود به اینکه من اولا بکم انفسکم هستم یا نه، گفتن اللهم نشهد بلا. آیه سوره احزاب را خون قرائت فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه شریفن. بعد فرمود من کنتم اولا فهازا علی المولا. به هر تقدیر قسم سوم، امر سوم این است که تشخیص اون امر واقع کاملا میسره. همون بزرگواری که فتوای کلامی یا فلسفی یا فقهی و تفسیری او مطابق با واقع بود، او بشر عادی است، منزه درس خونده و به واقع رسیده، به واقع را تشخیص داد. دیگری گرفتار جهل مرکب شد و بیراه رفت و سقوط کرد، پس تشخیص واقع ممکنه. اون کسی که به واقع به جزم دارد که خودش رو شاک تلقی نمی کند که، دیگری البته جهل مرکب دارد، به جهل مرکب خودش یقین میپندارد، او بیراه رفته است. نه اینکه این یکی که یقتش مطابق واقع بود ای کم بود داشته باشه، این به واقع رسیده ثبوتن اثباتن هم جزم دارد، برهان اقامه میکنه، کم بودی نیست که. امر چهارم میمونه که امر معرفت شناسی نیست، با اون است که از ما اگر سوال بکنن کدام یکی از اینها مقدس است، میگیم لست ادری، کار ما نیست. ما که به عنوان معرفت شناس سخن میگوییم که فقیه نیستیم بگیم که حق با کیه که نه. این فتوا هست که چون همه اینها افراد عادی هستند و همین افراد عادی با طی طریق عادی به مقصد رسیده اند، ما دو تا پیام استفاده میکنیم. یکی این که خب ما چرا این راه رو نریم؟ اگر یه فرد عادی چند سال درس خونده به واقع رسیده، خب ما چرا نباشیم؟ این یک. دو، چون برخی ها مدعی وصول به واقع اند و بی راه رفته اند، ما باید تحقیق کنیم ببینیم که کدام یکی از اینها مقدسه، کدام یکی از اینها مقدسه. این راه برای همه ما بازه، منتها به این شرط که 40-50 سالی در این راه زحمت بکشیم. هر رشته همینطوره، هیچ فهمی اینطور نیست که قابل چون و چرا نباشه. این حق، حتی اون بزرگواری که فتوای او مطابق با واقع در آمده برای کسی که از راه میرسد قابل نقد، اینم درسته. منتهای کار روشمند، یعنی کسی از بیرون بیاید منتقیما نقد بکند، این تام نیست. راه را طی کند، مبادی را طی کند، منابع را آشنا باشد و فروع و حدود و اصول و اینها بررسی کند، کاملا راه برای همه بازه. وقتی آمدن اینجا میشن یه قشر خاص، ولی قبل از اینکه راه برای همگان باز بود، شهری و روستایی، شرق و غرب راهشون به حوزه ها بازه. وقتی آمدن اینجا میشن یه صنف مخصوص. وگرنه شما میرید ذات اقدس اله روزی ها رو تقسیم کرده، هر از چنگاهی میرید از فرون روستای غربی یا فرون روستای شرقی یا فرون روستای شمالی یا فرون روستای جنوبی، یه مرجع بزرگی برمیخیزد. حجت خداست. علم را به تعبیر جناب شیخ اشراف، کسی وقف نامه پیدا نکرده که ماری گروه خاص است، وقفی برای کسی نشده. منتها باید آمد و 40-50 سال زانو زد تا انسان بتواند بیاد قرآن این چنین میگوید، روایت این چنین میگوید، عقل این چنین میگوید، نقل این چنین میگوید. کاملا قابل نقد هست، اما لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. خب بنابراین این دوتا اصل به عنوان اصول محوری ثابت شده است که برهان عقلی فیض خداست و نور خداست و بشری نیست، اینم آسمانیست، به ما انزله الله است. یک. و اگر کسی با این برهان به خدمت قرآن برود، وحی غبارآلود نخواهد شد، رقیق می شود ولی غبارآلود نخواهد شد. چون که انبیا و اولیاء علیهم السلام که وحی الهی را رافتن و در احتجاج ها برای توده مردم تبیین کردن، اون مشهود خود را معقول دیگری کردن، نازل کردن تا حکیم و متکلم هم بفهمد. حالا اگر حکیم و متکلمی خواستن راه اویس قرن را طی کنن، اونا میکوشن معقول خود را مشهود کنن، به گوشه ای از اون چرا که اولیای الهی رسیدن ولو یه ذره این هم ببینن اون دریای با عظمتی را که معصوم علیه السلام دیدن. خب بنابراین رسیدن به مقصود واقعی ممکن است به مانند اون. بعد از اون که ثابت شد برهان عقلی حجت خداست به جز ایم ما علم الانسان است، یک، در قبال مغالطه های وهمی که ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم است، و ثابت شد که نیل مقصود واقعی برخی از متون در بعضی از موارد قطعی است و در بعضی موارد اونجایی که همگان یک سمت رأی دادن محتمل است، نه قطعی این دو، و ثابت شد که اونایی که مقصود واقعی متون نقلی رسیدن از راه عادی واصل شدن نه از راه غیر عادی، همین هم درس خوندن که شد شیخ انصاری رضوان الله علیه به مقصد رسیده است نه از راه غیر متعارف. به چهارم اینه که از لحاظ فهم متون نقلی مانند استنباطهای عقلی قابل نقده، همونطوری که براهین عقلی قابل نقد است نزد حکیم متکلم، براهین نقلی هم قابل نقد است نزد فقیه و اصولی. اونام که نگفتن رأی ما، خودشون رأی خودشون رو نقد میکنن. میبینید مثلا علامه رضوان الله در برخی از کتاب فتوای میدهد و بر میگردد به هر از شنگای فتوای دیگر. این آزاد بودن و باز بودن برای همگان هر روزه است، منطقه به شرطی دارد. کسی از بیرون بیستد بگد رأی کسی حجت نیست، ما دلیریم نه مریدیم، ما رأی کسی برای ما مقدس نیست، این یا باید مجتهد باشد یا باید محتاط. اگر مجتهد نیست، محتاط هم نیست، بعدم میگد که رأی هیچ کسی برای دانشجو یا جوان حجت نیست، خب چی در میاد؟ مطلب دیگر آن است که این حرفی که براهمه داشتن، میگفتن به اینکه عقل کافی است، ظاهرا این هندی ها و این خاور زمینی ها، مشرق زمینی ها خیلی زودتر از مغرب زمینی ها به این شبه رسیدن و اون عقل گرایی است. حالا هر انگیزه ای در مغرب پیدا شد باعث شد که اینها از نظر هستی شناسی مشکل پیدا کنن اولا، و از نظر معرفت شناسی عقل را کافی بدانند ثانیاً. وقتی عقل را کافی دانستن گفتن ما نیازی به وحی نداریم. این عقل گرایی باز شد که متون مقدس اون قداست خودش از دست داد، گفتن حالا ما نیازی نداریم، کم کم شده اسطوره و افسانه، بعد کم کم شده افیون. این چه این نبود که روز اول بگوین دین افیون است، اول گفتن ما نیاز نداریم، بعد گفتن اسطوره است، بعد گفتن افیونه. چه این که از عقل گرایی به علم گرایی در آمدن، علم مصطلح یعنی علم تجربی که محصولش حس و استقراست، و از علم گرایی هم تنزل کردن به همون اون حرف شبهه او باش سر در آوردن، یعنی میخوان رها باشن. این که میگوید عقل کافی است، یعنی برهان عقلی کافی است، این باید ثابت کند که هیچ چیزی در عالم نیست که عقل نتواند او را بررسی کند، در حالی که اونها که پرچمدار این فکرن یعنی حکما، اونها میگوین عقل نظیر این باسکولای بزرگ است که کامیون و امثال کامیون رو توزین میکند، نه اون ذرات و مثقال ها را. عقل برای جزئیات اصلا کافی نیست، چون قیاس حتما باید از مقدمات کلی تشکیل بشود. خب اون کبرای کلی که معقول است که عهده‌دار جزئیات نیست، بسیاری از امور جزئی است که بار زندگی روزانه ما در ارتباط است، این رو که عقل نمی فهمد. عقل کلیات رو می فهمد، یک عدل خوبه، ظلم بده، خیانت بده، امانت خوبه، صدق فی الجمله خوبه، کذب فی الجمله بده، بعضی به ذات خوبن، بعضی فی الجمله خوبن، بعضی به ذات بدن، بعضی فی الجمله بدن. اما در فرو مورد ما چه بکنیم رو که عقل نمی فهمد. الان ثابت شده است برای خیلی ها که روح موجوده، اما روح چیه؟ موقع خواب انسان کجا میره؟ این چیزایی که تو عالم رؤیا میبینه چیه؟ صدها معما و مجهول بشه همین حکما متکلمینه. اگه یه وقتی کسی تو عالم رؤیا دید اینی رأی تو عشر احد عشر کوکبن، این خرافاته، این اسطوره است یا واقعیته، بین رؤیای از قاس احلامی و بین رؤیای واقعیت دار چه فرق؟ صدها معماست که عقل پی نمیبره. ما چگونه سفر میکنیم، چگونه برمیگردیم؟ قطع تعلق فی الجمله در حال رؤیا نوم چگونه است؟ دوباره مجددن که بیدار میشیم روح به بدن تعلق میگیرد چگونه است؟ از این معماها الی ماشاءالله ما داریم که دسترسی به اون نیست. چه حالا انسان میخواد زندگی کند، بالاخره بی ازدواج که نیست، بی همسر که نیست، کدام زن نگاهش جایزه، کدام زن نگاهش جایز نیست، کدام زن نکاهش جایزه، کدام زن نکاهش جایز نیست، کدام زن محرم است، کدام نامحرم، کدام زن حرمت نکاح دارد و جواز نکاح ندارد. ده ها مورد مثل این در جریان ارث هم همینطور است. ذات اقدس اله فرموش ما چه میدونید آینده این بچه ها چی در میاد؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید که آینده این بچه یا نوه های چه حقوق خواهد شد؟ دست به این سهام نزنید. من گفتم فلون کس سوت میبره، فلون کس سومت میبره، فلون کس نصف میبره، فلون کس رو میبره. این سهام را همینطور تقسیم کنید. شما که دلیل ندارید بگید کی بده کی خوبه، که آینده چی میشه، که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. این لا تدرونه در قالب موارد ما هست. کدام ماهی فلسدار و کدام ماهی بی فلس، حلال است حلال نیست، کدام ضرر دارد کدام ضرر ندارد، کی خواص همه اینها را بررسی کرده، کی آثار سودمند و زیانبار گیاهان و اینها را بررسی کرده. ما قدم به قدم با مجهولات روبرویم در امور جزئی. عقل یه سلسله مسائل کلی رو بله میفهمه، بنابراین چی زندگی ما هم که با کلیات اداره نمیشه، ما با جزئیات روزمره سر کار داریم. این جزئیات روزمره را کسی که لایه از اوان علمی مثقال و ذره از ذره سما به سما بالا از با تشخیص بده. خب پس این که ما بگوییم عقل کافی است، عقل گرایی باشیم، اونایی که زمامدار عقلند و عمری رو در این راه صرف کردن میگن ما میفهمیم که خیلی از چیزا رو نمیفهمیم و میفهمیم که وجود نبی برای ما ضروری است. پس عقل گرایی این شبهه علمی و نقد علمی رو دارد. اینا از مسئله عقل گرایی که به اصطلاح مسائل حکمت و کلام است باز تنزل کردن، آمدن به علم گرایی، به حس گرایی، یعنی داده های علمی، یعنی علم اصطلاح اونها، یعنی حسی. اون چرا که با حس عادی یا مسلح ثابت شده است معتبره، و اون چه که با حس عادی یا مسلح ثابت نشد معتبر نیست. این فکرم همون فکر اسرائیلی هاست که ذات اقدس اله نقل بکند اینها به موسی کلیم سلام الله علیه گفتن بینگه تو ما را به خدای نادیدنی احالت میکنی و از او سخن میگویی، ما قبول نداریم، ما چیزی را قبول میکنیم که ببینی. لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یک ارن الله جهرتن، دو. این دو طایفی از آیات نشانه حسگرائی اسرائیلیا بود. او میگفت یه چیزی هست نادیدنی، اینا میگفتن ما نادیدنی را نمیپذیریم. سامری که از این تفکر با خبر شد، اخرج الهام اجلن جسدن له خوار، گفت هازا الهکم و اله موسی. او وقتی میبینه مردم حرفشون اینه که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، برای اینا یه خدای مجهوری میاره، جهری میاره. خب وقتی حسگرا شدن میگن معیار معرفت شناسی آن است که چیزی باید اثبات پذیر یا ابطال پذیر باشه، یعنی با حس ثابت بکنیم یا با حس ابطال بکنیم. چیزی را که نتوان اون را با حس ثابت کرد یا با حس باطل کرد، این بی‌معناست، مهمله، از بحث معرفتی بیرونه. خب پس ملاحظه فرمودید اول از وحی جدا شدن به بارگاه عقل وحده او رسیدن، در حالی که خود عقل ما را به وحی نیازمند، بعد از اونجا تنزل کردن به حس منتقل شدن. حس هم که معیار ارزشی ندارد، حس بر اساس اینکه قد افلح الیوم من استعلا حرکت میکند، الحق لمن غلب حرکت میکند، حس بر اساس اصالت لذت حرکت میکند. کی به او گفته به اینکه وقتی این کار لذیذ است بد است؟ بدی و خوبی که قابل احساس نیست، به قابل اثبات حسی هم نیست. قهرن مسئله وقتی معرفت شناسیشون از اون هستی شناسی با این معرفت شناسی به اینجا رسیدن که معیار حس است، اصول ارزشی رو از دست خواهند داد. برای اینکه چرا فلان چیز ارزش داره؟ خب اون شخص مشکل هستی شناسی دارد که در تلیعه بحث اشاره شده، این باید ثابت بشه که خدایی هست و قیامتی هست، یک و ذات اقدس الله گذشته از ربوبیت تکوینی در ربوبیت تشریعی هست، دو وحی نبوتی هست، سه بین اعمال ما در دنیا و آخرت پیوند ناگسستنی هست، چهار ما با مرگ هجرت میکنیم اساری عقاید و افکار میبینیم، پنج به مانندون. این باید مسئله هستی شناسی بر او حل بشه. اما اینا مشکل معرفت شناسی دارن، میگن ما اشیا و اشخاص رو با چی بشناسیم؟ آیا وحی هست؟ آیا عقل هست؟ یا حس؟ اول هر دو بود، بعد تنزل کردن گفتن که عقل وحده، بعد سقوط کردن گفتن حس وحده. وقتی به محدوده حس رسیدن ببینن که معیار ارزشی و اصول ارزشی در دستشون نیست، چی بده؟ چی خوبه؟ بده یعنی چی؟ اگر چیزی لذیذ بود خوبه، اگر چیزی بد لذیذ نبود بده. همین دیگه حلال و حرام و حساب و کتاب و اینا مطرح نیست. و اگر کسی بتواند غارت کند و نکند خود را باخت و خسارت کرد، دید؟ چون بعد از مرگ خبری نیست و هیچ عاملی هم نیست که تعیین کند بگوید به که این بده اون خوبه. بدی و خوبه هم که قابل حس نیست، عقل هم که گذاشیم کنار. خب اگر کسی به این صورت در آمد، اون مرحله است که جناب سعید تفتازانی و مانندون گفتن از این بعد دیگه شبه او باشه، نه شبه صاحب نظر. این میخواد رها باشد. این همان است که قرآن کریم بعد از اینکه حرف صاحبان شبهه علمی را نقل میکند، حرف صاحبان شهوت عملی را نقل میکند. تو سوره مبارکه القیامه، فمن لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. این شبهه علمی است. شبهه علمی میگه خب انسان مهمترین عضو بدنش استخوانه، این استخوانی که پودر شده، خاک شده، این خاک تبدیل شده به مواد گیاهی دیگر، کی اون رو دوباره برمیگردونه؟ اون من یحیی العظام و هی رمیم، پاسخش از قول یحیی هر لذی انشاها اول مره و بکلشی ندید. اون شبه علمی، اینم پاسخ. بعض اینکه فرمود ایحسب الانسان الا نجمع عظامه و پاسخ داد بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، من تنها عزم او را بلکه بنان او را، نه تنها اون عضو درشت او را بلکه ریزترین و ظریفترین عضو او را که خطوط سرانگشت باشد تنظیم میکنه. بعضی که پاسخ داد به شهوت عملی اینها اشاره میکند، فهمد بل یرید الانسان لیفجر امامه. این حرف علمی برای گفتن ندارد، این میخواد جلوش باز باشه. چون جلوش میخواد باز باشه قیامت منکره. این تفکر سکولاریزمی اول رو شبهه عالمانه بود، عقل گرایی بود، مثل شبهه براهمه. خب غالب متکلمین ما اینو مطرح کردن. بعد از عقل گرایی به حس گرایی و از اونجا به صورت آزادی و رهایی در آمده. این همان است که جناب سعید تفتازانی در شرح مقاصد میگوید اون چهار شبهه شبهه عالمانه است، این یکی شبهه اوباشه. این اوباش هم یک گروه خاص نیستن، اینا میخوان رها باشن، حرفی برای گفتن ندارن، میخوان رها باشن. خب مطلب دیگر این است که اینا برای اینکه زیر بار وحی نرن، در حالی که به ترین نعمت و پاکترین نعمت همون نعمت وحی است، آمدن گفتن آیا خدا محور و مدار است یا انسان؟ انسان حرمتی دارد و رضای خدا را ما بخواد دست بیاری باید رضا انسان را دست بیاری بماند. این هم یه نیرنگ. قرآن کریم همه این سخنها را گفته منتها با سبقه توحیدی. فرمود رضای خدا را بخواید به دست بیارید. اگر رضای انسان را به دست آوردید، رضای خدا را به دست میارید. درست. اما انسان ما هوه و من هوه. شما میبینید بعضی از اشیاء که ماهوی اینها با منهوی اینها دوتاست. شما وقتی میخواد سوال کنید که شجر چیست، میگید ماهوه. اما وقتی میخواد از خصوصیت این شجر سوال بکنید، پرسشتون شبیه منهوه است. مثل که این زید ماهوه، زید منهوه. زید از اون جهت که انسان است ماهوه، از اون جهت که فرزند شخص معین است منهوه. این منهوه و ماهوه زید فرق میکنه تو انسان شناسی های عادی. اما تو بحث های قبل داشتیم که در فرهنگ قرآن انسان حیوان ناطق نیست، نه یعنی زنده که حرف بزنه. انسان حیان متعلهان، که حیات او در تعلق او خلاصه می شود. ماهوی انسان و منهوی انسان خلیفت اللهی. سوال بکن انسان الانسان ماهو میم خلیفت الله، زید منهو میم خلیفت الله، چون فرقی که نمی کند که چه حقیقت انسان چه حقیقت زید خلیفت الله. این خلیفت الله بخواهد بیاندیشد، باید از طرف مستخلف ان بیاندیشد. بخواهد راضی بشود، باید از طرف مستخلف ان راضی بشود. بخواهد قانون تدوین کند، باید حرف مستخلف ان بزند. بخواهد چیزی را بپسندد، چرا که جانم پسندن میپسندد، چون خلیفت الله است. این چنین نیست که او هستی او به هویت او خلیفت اللهی باشد، باید حرف خودش بزند. تأمین رضای انسان رضا الله است البته. چرا؟ بگه تأمین خلیفت الله تأمین الله است. درسته. خب شما این حرف رو تا آخر بگیرید میبینید همون اسلام در میاد. اگر کسی انسان مدار بود، انسان به ما انه خلیفه، باید آغاز و انجامش به ما انه خلیفه سخن بگوید و راضی بشود. نه اینکه ما بگم چون انسان کرامت دارد خلیفت الله هست، باید رضای انسان رو تأمین کرد، از اون به بعد حدوثاً خلیفت الله و بقاان بشه الله. اگر او انسان محور شد، اومانیسم شد، خدا رفت کنار، این دیگه خلیفت الله نیست. این خودش ربوبیت انسان است. انسان مداری به این معنا که هرچه خود انسان میخواهد و هرچه انسان را راضی میکند، این به ربوبیت انسان سر در میآورد، نه خلافت انسان. اگر خلیفه او شد، هم در جزمهای علمی باید حرف مستخلف عنه بزند، هم در رضا و عزمهای عملی باید تابع مستخلف عنه باشد. این انسان مداری جز خلیفه مداری چیزی دیگر نیست. خلیفه مداری بما انه خلیفه مداری جز اطاعت ذات مستخلف عنه چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین خدا محوری چون تمام منافع انسان را تأمین می کند، این عقل و وحی هر دو را هماهنگ خواهد کرد. لکن انسان مداری این چنین نیست. انسان مداری اگر انسان به ما انه مکرمون به ما انه خلیفت الله ملحوظ باشد، این چه در بخشای علمی چه در بخشای عملی حرف خدا را می زند بلا غیر. تأمین رضای او رضا الله است. این همان است که وجود مبارک سید شهدا فرمود، ائمه دیگه هم فرمودند که رضانا رضا الله اهل رضانا اهل البيت، رضا الله رضانا اهل البيت. هم راضی هستیم هم مرضی. ما اگر راضی بشیم، شما بدانید خدا راضی است. هر چیزی را که خدا راضی باشد ما هم راضی هستیم، چون رضای اینها در اموری است که مطابق با حکم ذات اقدس اله باشد. انسان‌های عادی هم که مؤمنند و عادلن، در حیطه خودشون رضای اینها رضای خداست. اینی که برام کرینی به دیگران نقل کردن که خدا فرمود اگر کسی ولی مرا مؤمنی را آزار بکند مرا آزار کرده است، با او محبتی بکند مرا مسرور کرده است، همینه دیگه. این روایت هم کم نیست. بخش از اینها را مرحوم کلین رضوان الله در باب ایمان و کفر نقل کرده. چرا در احادیث قدسی آمده که من اهانلی ولی فقط اهاننی؟ چرا به موسی کریم فرمود وقتی من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض کرد خدایا شما که مریض نمیشه تربت رو مؤمن که مریض شد، چون خلیفه من است. خلیفه به ما انه خلیفه هیچی ندارد مگر که نشانه مستخلف دارد، منتها فی مقام الفعل، نه در مقام ذات. اینجا جای امکان است و ظهور خلافته. خب پس انسان مداری اگر به ما ان الانسان خلیفت الله است، خب هم حرف دینه. اما انسان مداری به ما ان الانسان اصیلون، این میشه ربوبیت انسان، نه خلافت انسان. را تتمش به روز بعد انشاءالله. الحمدلله.